نیمه شب به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. نیمه شب سه‌شنبه 9 خرداد 1391 همچنان برابر با 28 ماه می 2012 است. من آرش حسنی میزبان شما هستم در این مجله نیمه شب رادیو فردا. این سه‌شنبه تکرار نشدنی بر شما مبارک، امیدوارم و آرزو میکنم سه‌شنبه 9 خرداد 1391 همان سه‌شنبه‌ای باشد که منتظرش بودید. هر جای این کره خاکی یک دانه که صدای ما رو میشنوید، براتون روز و شب شاد، امن و آرامی میخوام. در آغاز این مجله نیمه شب رادیو فردا اجازه بدید سری به دنیای خبرها بزنیم با هانا کاویانی که با دستانی پر از اخبار تازه و مهم ایران و جهان در استودیو خبر رادیو فرداست. سلام هانا، درود بر تو، چه خبر؟
سلام آرش، خبر که زیاده. من بدون فوت وقت میرم سر خبرها.
یعنی اصلا نمیخوای از تیتر خبرها هم بگی برامون؟
چرا، از سوریه همچنان خبر فراوان هست، اما از قطر خبری داریم، از یک آتش سوزی که به کشته شدن چند نفر انجام میده، و همچنین از لبنان خبرهایی خواهیم شنید و خبرهای بسیار دیگری که تا اونجا که فرصت باشه حتما به آگاهی شنوندگان خواهیم.
پس به قول هانا بدون فوت وقت بریم سر وقت اخبار ایران و جهان.
حکومت سوریه در نامه رسمی به شورای امنیت سازمان ملل شبه نظامیان اسلامگرا را مسئول قتل عام 108 زن، مرد و کودک در شهر حوله معرفی کرد. در این نامه که خبرگزاری رسمی سوریه آن را منتشر کرده، شهادت ناظران سازمان ملل و شاهدان عینی مبنی بر حضور تانک‌های ارتش در زمان وقوع کشتار در شهر حوله تکذیب شده است. وزارت کشور قطر اعلام کرد آتش سوزی در یک مرکز خرید در دوحه پایتخت به مرگ 19 نفر از جمله 13 کودک انجامیده است. آتش سوزی از یک مهد کودک که در طبقه اول این مرکز خرید بود در ساعت 11:30 به وقت محلی آغاز شد. در جریان مهار این آتش سوزی 17 نفر نیز زخمی شدند. دفتر میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان اعلام کرد که 22 خرداد گفتگوی ملی با هدف بحث در مورد خلع سلاح گروه حزب الله لبنان و حل مشکل گسترش تسلیحات در این کشور برگزار می شود. در بیانیه که به همین منظور صادر شده است که رئیس جمهوری لبنان از رهبران سیاسی برای بحث در مورد راهبرد دفاع ملی و پرداختن به مسئله تسلیحات در این کشور دعوت به عمل آورده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در روز یادبود کشته شدگان و مفقودان ارتش آن کشور گفت که نیروهای نظامی ایالات متحده پس از یک دهه جنگ به وطن خود باز می‌گردند. رئیس جمهوری آمریکا با بیان اینکه برای نخستین بار در 9 سال گذشته اکنون هیچ سرباز آمریکایی در خاک عراق کشته نمی‌شود و در حال نبرد نیست اضافه کرد که جنگ افغانستان نیز برای آمریکا رو به پایان است. بر اساس نتایج نظرسنجی که روز دوشنبه منتشر شد، اگر بنا بود که امروز انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا برگزار شود، باراک اوباما 34% و میت رامنی رقیب جمهوری خواه او 58% از آراء کهنه سربازان را از آن خود خواهند کرد. رئیس کمیسیون انتخابات مصر میگوید آخرین نخست وزیر حکومت حسنی مبارک و نامزد اخوان المسلمین در دور انتخابات ریاست جمهوری با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت. بر طبق آمار اعلام شده توسط کمیسیون انتخابات، محمد مرسی نامزد اخوان المسلمین 5,760,000 و احمد شفیق آخرین نخست وزیر حسنی مبارک رئیس جمهوری برکنار شده مصر 5,500,000 رای به دست آوردند. بنابر اعلان رسمی کمیسیون انتخابات مصر، 46% از 50,000,000 نفر واجدین شرکت در دور نخست انتخابات شرکت کردند. دور دوم انتخابات مصر در روزهای 27 و 28 خرداد ماه برگزار می شود. و خبر آخر این که به رغم اعلام هیئت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی وزارت ارشاد اسلامی مبنی بر تعطیلی دائم خانه سینما، هیئت مدیره و رؤسای صنف‌های خانه سینما روز دوشنبه در محل این نهاد تشکیل جلسه دادند. آرش،
باور کنید اگر هانا کاویانی میخواستش خبرهاشو بخونه تا پایان این مجله نیمه شب میتونستش ادامه بده، اما به ما فرصت داد که سراغ اصل ماجرا بریم. مجله نیمه شب رادیو فردا در سه‌شنبه 9 خرداد 1391. روس‌ها توضیح دادند تا ابهامی برای جهانیان باقی نماند. آنا رایسکایا از دیدار سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه با همتای بریتانیاییش بر سر موضوع سوریه گزارش می‌دهد. انتقاد شیرین عبادی از دعوت بشار اسد به تهران. با حسین قویمی همراه می‌شویم و گزارشی از این گفتگوی برنده ایرانی جایزه صلح نوبل درباره دعوت بشار اسد به تهران. انقلاب در برابر ضد انقلاب، گزارشی می‌شنویم از هانا کاویانی از رقبای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر که اعلام شدند و مشخص شد که محمد مرسی کاندیدای اخوان المسلمین و احمد شفیق نخست وزیر سابق به دور دوم راه یافتند. و آب شرم با املاح اضافه، آزاده اسدی گزارشی دارد از آلودگی های آب شرب برخی مناطق و محله‌های تهران. اگر صدای ما را از تهران میشنوید، شنونده این گزارش باشید که در اون آزاده اسدی به این پرداخته که در آب شرب برخی از محلات تهران چه چیزهایی غیر از هیدروژن و اکسیژن وجود داره. با ما همراه باشید در این مجله نیمه شبی رادیو فردا. تحولات اخیر در سوریه، مذاکرات وزیران امور خارجه روسیه و بریتانیا در مسکو را نیز تحت تأثیر قرار داد. وزیر خارجه روسیه اعلام کرد که مسکو از رژیم بشار اسد حمایت نمی‌کند، بلکه خواهان وحدت عمل جامعه جهانی برای اجرای موفقیت آمیز طرح کوفی انان است. آنا رایسکایا گزارشی دارد از دیدار دو وزیر خارجه روسیه و بریتانیا در مسکو.
سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، در پی دیدار با ویلیام هیگ، همتای بریتانیاییش در مسکو، موضوع این کشور پیرامون سوریه را تشریح کرد تا به گفته وی ابهامی در این باره باقی نماند. لاوروف از جامعه جهانی خواست صراحتاً اهداف خود را در سوریه مشخص کنند و اگر هدف پایان خشونت هاست، هر دو طرف درگیری را مسئول شناخته تحت فشار قرار دهند. اما اگر هدف تغییر نظام است، این مسئله را روک و راست اعلام کنند. وزیر امور خارجه روسیه تأکید کرد مسکو ادامه خشونت ها در سوریه را محکوم می کند. اما معتقد است نه تنها دولت بشار اسد که مخالفان وی و همچنین نیروهای سودجو و تروریست باید مقصر نقض آتش بس شناخته شوند. لاوروف گفت
для нас совершенно не является главным то является во власти в Сирии какой режим в Сирии главное для нас
обеспечить چه کسی در سوریه بر قدرت تکیه زده و چه رژیمی بر سر کار است برای ما اهمیت ندارد. برای ما مهم است تا هر نوع خشونت متوقف شود و کشتار مردم به ویژه غیر نظامیان پایان یابد. همچنین باید زمینه گفتگوی سیاسی فراهم شود که طی آن خود سوری ها پیرامون کشورشان تصمیم بگیرند و همین مسئله باید برای سایر بازیکنان خارجی مهمترین اصل باشد و اگر این گونه هست و نجات مردم مهمترین وظیفه است، دیگر مسائل باید در وهله دوم از اهمیت قرار داشته باشد.
هفته گذشته هیئت دولتی سوریه به ریاست وزیر درایی با بسته پیشنهادی همکاری های اقتصادی به پایتخت روسیه آمد. دمشق امیدوار بود مسکو اوضاع دشوارش را درک کرده و از کمک مالی به این کشور دریغ نکند. اما روسیه تاکید میکند مناسبات با سوریه مانند سایر کشورها بر خط مشی عملگرایانه مبتنی است. در نتیجه تنها دستاورد این مذاکرات امضای چند تفاهم‌نامه بود. از سوی دیگر روزنامه نیویورک تایمز نوشت آمریکا در نظر دارد طرحی به همکاری روسیه برای کنارگیری بشار اسد از قدرت به روشی که در یمن اتفاق افتاد را اجرا کند. گویا باراک اوباما با دمیتری مدودف پیرامون این طرح در نشست هفته گذشته سران گروه 8 در کمپ دیوید صحبت کردند و مدودف این راه حل را پذیرفتنی دانسته. به نوشته نیویورک تایمز اوباما در نظر دارد این طرح را ماه آینده به پوتین نیز ارائه دهد. Леонид Млечин, тахлильгер СИСИ, мигуяд.
Российская внешняя политика на Ближнем Востоке формируется на основе двух факторов. Первый из них – это антиамериканизм.
Сиасет русские дар хавермяне бар ду аст устувар аст. Зидда Амрикаи буден, ке гуя ма ра мувазаф керде ин منطقه ра аз нуфуза Амрика раха коним. دوم، این سیاست توسط شرق‌شناسانی طرح‌ریزی می‌شود که از سال 1970 تا کنون دیدگاه خود به این منطقه را تغییر نداده‌اند و متوجه نیستند که خاورمیانه امروز نامتجانس و مستقل است و هر یک از کشورهایش منافع خود را مد نظر دارند. روسیه نفوذ خود در عراق یا لیبی را از دست داد، زیرا تا آخرین لحظه از دیکتاتورها دفاع کرد و بعید نیست همین اتفاق در سوریه نیز تکرار شود، زیرا اکنون همه روسیه را یگانه حامی رژیم اسد می‌دانند.
لاوروف و هیگ وزرای امور خارجه روسیه و بریتانیا طی دیدار در مسکو در تلاش بودند بر وحدت موضع خود پیرامون مسائل بین المللی تاکید کنند. هر دو کشور از طرح کوفی آنان حمایت میکنند، اما در حالی که لندن معتقد است با کنارگیری اسد از قدرت اوضاع سوریه رو به بهبود خواهد نهاد، مسکو خواستار آن است تا دولت و مخالفان به یک اندازه مقصر خشونت ها در سوریه شناخته شوند. در این دیدار مسئله هسته ای ایران نیز مورد بررسی طرفین قرار گرفت و هر دو طرف در این باره بر وحدت نظر خود تاکید کردند. آن نرایسکه، رادیو فردا.
شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل در سال 2003 نیز دعوت محمود احمدی نژاد از بشار اسد رئیس جمهوری سوریه برای سفر به تهران را مورد انتقاد قرار داده. خانم عبادی در سخنان خود ضمن اعلام حمایت از به گفته وی آزادی خواهان سوریه پشتیبانی حکومت تهران از رژیم دمشق را با مردم ایران مرتبط نمی‌داند. با حسین قویمی همراه بشویم و گزارشی در همین ارتباط.
شیرین عبادی رئیس کانون مدافعان حقوق بشر در گفتگوی با وبسایت این کانون اعلام کرد مردم آزادی خواه ایران از مبارزات آزادی خواهانه مردم سوریه حمایت می کنند و حمایت های دولت ایران از رژیم بشار اسد ارتباطی با آنان ندارد. این حقوقدان دعوت از بشار اسد برای سفر به ایران را مورد انتقاد قرار داد و گفت در میان کشورهای جهان فقط ایران است که به صراحت از بشار اسد حمایت می کند و آزادی خواهان سوری را مزدور غرب می نامد. محمود احمدی نژاد در هفته جاری از بشار اسد رئیس جمهوری سوریه برای حضور در اجلاس سران کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در تهران دعوت کرده است. این اجلاس حدود 4 ماه دیگر برگزار خواهد شد. دعوت بشار اسد به تهران در حالی صورت می‌گیرد که او و شماری از مسئولان بلندپایه دمشق به دلیل سرکوب خونین اعتراض‌ها در سوریه از سفر به شماری از کشورها محرومند. این محرومیت در چارچوب تحریم‌های بین‌المللی علیه نظام حاکم بر سوریه اعمال شده است. شیرین عبادی در این گفتگو ضمن انتقاد از این دعوت با اشاره به گزارش‌های بیشمار سازمان ملل در خصوص ارسال اسلحه و پول از سوی ایران برای حکومت سوریه گفت در صورت صحیح بودن این خبر این اقدام می‌تواند بشار اسد را در سرکوب هرچه بیشتر مردم تقویت کند. جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران به تازگی اعلام کرد که نیروهای نظامی جمهوری اسلامی در حوادث سوریه دخالت کردند، ولی گفت که این دخالت برای جلوگیری از کشتار مردم بوده است. برنده جایزه صلح نوبل سال 2003 در این حال سفر کوفی انان به ایران را یک اشتباه فاحش خواند و پرسید آیا آقای کوفی انان معتقد است که ایران حق دارد در امور داخلی سوریه دخالت کند و به همین دلیل تصمیم گرفته است تا به عنوان یکی از طرفهای اختلاف با این کشور وارد مذاکره شود؟ آیا ارسال نیروی نظامی و اسلحه به کشور دیگر جهت سرکوب مردم مجاز است؟ و شیرین عبادی باز هم پرسیده است آیا این امر دخالت در حاکمیت ملی نیست؟ کوفی انان اواخر فروردین ماه با سفر به ایران از جمهوری اسلامی خواست تا بخشی از راه حل بحران سوریه باشد. شیرین عبادی ابراز امیدواری کرده است که مردم سوریه به پیروزی دست یابند و گفته است دنیا باید بداند، نباید به ناقضان حقوق بین الملل باج دهد و آقای کوفی انان به جای آن که به دخالت‌های دیگر کشورها مشروعیت بخشد، باید سعی در پایان آن داشته باشد. ناآرامی‌ها در سوریه بیش از یک سال پیش آغاز شده و با درگیری‌های خونین همراه بوده است. سازمان ملل فروردین ماه سال جاری شمار کشته شدگان خشونت‌های سوریه را بیش از 9000 تن ارزیابی کرد. گروه‌های مخالف می‌گویند این رقم در حال حاضر به بیش از 11000 تن رسیده است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در حالی که نزدیک به 15 دقیقه از سه‌شنبه 9 خرداد 1391 گذشته، شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید، در حالی که نتایج رقابت 12 نامزد انتخابات ریاست جمهوری مصر سرانجام به طور رسمی اعلام شد و دو نامزد به مرحله دوم انتخابات راه یافتند. آنطور که پیشتر نیز گزارش‌های غیر رسمی نشان می‌داد، نامزد گروه اسلامگرای اخوان المسلمین محمد مرسی و احمد شفیق، نخست وزیر دوران حسنی مبارک، بیشترین آرای این انتخابات را به خود اختصاص دادند. جزئیات بیشتر را بشنویم در گزارش هانا کاویانی.
کمیسیون انتخابات مصر اعلام کرد که 46% واجدین شرایط در اولین انتخابات آزاد و رقابتی ریاست جمهوری مصر شرکت کردند. این انتخابات حدود 16 ماه پس از کنارگیری حسنی مبارک از قدرت هفته گذشته برگزار شد. کمیسیون انتخابات مصر در یک کنفرانس خبری که از تلویزیون مصر پخش می شد اعلام کرد که نامزد اخوان المسلمین محمد مرسی و احمد شفیق، نخست وزیر دوران حسنی مبارک، به مرحله دوم این انتخابات که در هفته پایانی خرداد ماه برگزار می شود راه یافتند. بنابر اعلام فاروق سلطان، رئیس کمیسیون انتخابات مصر، نامزد اخوان المسلمین حدود 5,760,000 رای کسب کرده و آرای به صندوق ریخته شده برای احمد شفیق نیز حدود 5,500,000 رای بوده است. دو نامزد دیگر انتخابات مصر، همدین صباحی چپگرا در مقام سوم بیش از 4,800,000 رای و نامزد سلفی ها عبدالمنعم ابوالفتوح نیز حدود 4,000,000 رای به دست آورده است. عمرو موسی وزیر خارجه پیشین مصر هم حدود 2,500,000 رای را به خود اختصاص داده است. نتایج انتخابات مصر در حالی اعلام شده که نامزدهای شکست خورده با آغاز گمانه‌زنی درباره نتیجه انتخابات خواستار شمارش دوباره آرا در برخی از حوزه‌ها شده بودند. در همین باره نامزد سلفی‌ها روز دوشنبه این انتخابات را دروغین خواند. او در این باره گفته بود که اصول ملی اجازه نمی‌دهد که این انتخابات را صادقانه بخوانیم. عمرو موسی نیز که مقام پنجم را در این انتخابات به دست آورده، روز دوشنبه طی یک کنفرانس خبری گفته است که بازگشت به رژیم گذشته و سوء استفاده از دین در سیاست غیر قابل قبول است. آنطور که خبرگزاری‌های بین‌المللی گزارش دادند، دو نامزد پیروز مرحله اول انتخابات در تلاشند تا با نامزدهای شکست خورده ائتلاف کنند تا بتوانند در مرحله دوم آرای آنها و هوادارانشان به نفع آنها به صندوق ریخته شود. اما روز دوشنبه عمرو موسی و ابوالفتوح هر دو اعلام کردند که فعلا به صورت علنی از کسی حمایت نخواهند کرد. اما خبرگزاری فرانسه به نقل از حزب نور سلفی‌ها نوشته که این حزب از نامزدی محمد مرسی، نامزد اخوان المسلمین، حمایت خواهد کرد. این خبر به نقل از صفحه توییتر این حزب منتشر شده است. خبرگزاری آلمان نیز ساعتی پس از اعلام رسمی نتایج دوره اول انتخابات ریاست جمهوری مصر گزارش داد که صدها معترض به این نتایج اعلام شده در خیابان‌های قاهره و اسکندریه تجمع کردند.
پرسشی که روز دوشنبه از شما شنوندگان رادیو فردا پرسیده بودیم این بود: یکی از متهمان پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی تهدید کرده است که به زودی اسامی مسئولان دولتی را که در این فساد مالی دست داشتند فاش خواهد کرد. از شما درباره پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی پرسیده بودیم که چه نظری در این باره دارید. سری به پیامگیر رادیو فردا میزنیم که تعدادی از شما به این پرسش پاسخ دادین و تعداد دیگه‌ای البته نظر و پیشنهاد خودشون رو داشتن. با هم میشنویم.
وقتی پرچم یه کشوری رو به زبون غیر از زبون همون کشور می نویسن، بنابراین لزومی نداره که در اومد اون کشور هم خرج خودش میکنن. مگه مردم عزیز فلسطین و لبنان هم بین رفتن که بخوان این پول خرج ما بکنن؟
سلام، من از سوئد زنگ میزنم. میخواستم بگم این درآمد نفتی که الان توی جمهوری اسلامی حاصل شده فقط تو جیب آخوندا و بس، همین و بس. خدا
برای این اختلاس بزرگ، من فکر نمی کنم که حتی رئیس دادگاه اجازه بدن که این افشاگری رو ایشون بکنه و اسامی دولتیونه که در دستن در کار این دزدی ها بودن رو کنه، به دلیل اینکه ممکنه اون قاضی کارش از دست بده یا خدای نکرده یه وقت اعدام بشه. بنابراین مثل یه زنجیره، همشون دست دارن و همشون هم خوب میدونن، ولی از ترس همدیگه فکر نمی کنم این افشاگری انجام بشه.
همونطور که مجلس های گذشته هیچ نقشی نداشتن به جز بدبختی برای ملت و مردم و فقیر، این هم مثل همونی که از این بهتر نمیشه. اینا همه دست نشاندن، هیچ کدوم هیچ کاری برای ملت نمی کنن الا خودشون، بس همه چیز برای خودشون، ملت هم ول بده وان ول.
اصلاحات در زمان دو خرداد مثل بقیه وعده ها پز بود، به دلیل اینکه در نظام جمهوری اسلامی نمی تواند تحقق پیدا کند.
دو صفر چهل و دو صفر دو بیست و یک دوازده بیست و یک دوازده شماره ای بود که این شنونده های رادیو فردا باش تماس گرفته بودن و پیام خودشون رو اونجا ضبط کرده بودن. آلودگی های ناشی از پساب های صنعتی، فلزات سنگین صنایع غیر مجاز و تخلیه فاضلاب در رودخانه ها با هیچ فرایند بیولوژیکی قابل رفع نیستند و وارد سیستم آب شرب می شوند. روزنامه تهران امروز در روز دوشنبه در گزارشی با عنوان آب شرب با املاح اضافه در مورد مشکلاتی که آب ناسالم در برخی محلات و مناطق تهران به وجود آورده گزارشی نوشته. آزاده اسدی همکارم هم گزارشی تهیه کرده با جزئیاتی بیشتر از این ماجرا.
به گفته یه پزشکان متخصصی که در مناطق جنوبی تهران سالهاست طبابت می‌کنند، آب عامل اصلی احساس مسمومیت‌های خفیف معده، تشکیل سنگ کلیه و مثانه و عامل عمده بروز ناراحتی‌های پوستی است. این بخشی از گزارشی است که در روزنامه تهران امروز چاپ دوشنبه منتشر شده و در آن تاکید شده مسئله آلودگی آب در محلات جنوب شهر چند سال است آنقدر حاد شده که پزشکان شهرک‌های رضویه، مشیری دولت آباد، شهر ری و باقرشهر آب آشامیدنی خود را از محلات بالادست برای مصرف روزانه به همراه آورده یا از آبهای معدنی استفاده می کنند. یکی از کارشناسان سازمان محیط زیست تهران که نخواست نامش فاش شود در گفتگو با تهران امروز گفته است رودخانه های تامین کننده آب شرب تهران به دلیل استقرار منابع آلاینده در حریم منابع آبی آلوده هستند. به گزارش این روزنامه وجود صنایع آلاینده، واحدهای خدماتی و مسکونی، ویلا، هتل و ساخت و سازهای غیر مجاز در حریم رودخانه های جاجرود و رودخانه های مشابهی که آب سدهای تهران را تامین می کنند باعث آلودگی این رودخانه ها می شوند. روزنامه تهران امروز نوشته به همین خاطر است که مردم در محله های جنوبی تهران دائم عرق خارشتر می خورند برای جلوگیری یا مبارزه با سنگ کلیه. اما آب تنها موضوعی نیست که این روزها آلودگیش در بخشایی از کشور خطرساز شده است. هوا هم با شروع گرما این روزها مدام با کلمه آلودگی همراه می شود. استانداری تهران اعلام کرده ریزگردها و گرد و غبار از فضای غرب وارد ایران می شود و روز سه‌شنبه میزان آن افزایش پیدا می کند. مسئولان استانداری افزودند در حال بررسی هستند تا در صورت لزوم بخش‌هایی از شهر تهران را با افزایش میزان آلودگی هوا تعطیل کنند. از اواخر اردیبهشت ماه به دلیل آلودگی شدید هوای تهران بیمارستان‌های پایتخت هم در حالت آماده باش قرار گرفتند و از هفته گذشته وضعیت اضطراری در شهر برقرار شده است. با این وجود رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت از تدوین یک راهنمای ملی محاسبه تعیین و اعلام شاخص کیفیت هوا خبر داده است و درباره تأثیر استفاده از ماسک در کاهش ذرات تنفسی گفته است همه ماسک های P1 و P2 از ماسک هایی هستند که می توانند مقدار ذرات تنفسی را کاهش دهند و به گفته او افرادی که مجبورند در هوای آزاد کار کنند باید از این ماسک ها استفاده کنند، اما چنین شرایطی حتی به بیماران کمک هم نمی کند. مشکلات آب شرب تهران در مناطق مختلف و هوای آلوده همراه با ریزگردها و شرایط اضطرار سال هاست که همچنان موضوع ثابت خبرگزاری ها و رسانه هاست. با افزایش دمای هوا با واکنش های مختلفی از سوی مسئولان مواجه می شود.
آزاده اسدی بود با گزارشی از آلودگی های آب و هوا و خاک و خلاصه از همه جا. دادگاه تجدید نظر در کویت روز دوشنبه حکم اعدام برای 4 متهم به جاسوسی برای ایران را به حبس ابد تغییر داد. 2 شهروند ایرانی، 1 شهروند کویتی و 1 شخص دیگر که تابعیت مشخصی ندارد، پیشتر به اتهام جاسوسی در کویت به اعدام محکوم شده بودند. بیشتر بشنویم از حسین قویمی.
یک منبع در قوه قضاییه کویت به خبرگزاری فرانسه گفت که روز دوشنبه دادگاه تجدید نظر بررسی خود را انجام داده و رأی خود را اعلام کرده است. اوائل فروردین ماه سال پیش دادگاهی در کویت دو شهروند ایرانی و یک شهروند کویتی را به اتهام جاسوسی برای ایران به اعدام محکوم کرد که تیرگی در روابط دو کشور را در پی داشت. به دنبال این رویداد کویت سه دیپلمات ایرانی را از این کشور اخراج کرده بود که این اقدام واکنش متقابل جمهوری اسلامی را به دنبال داشت. پیشتر وزیر امور خارجه کویت اعلام کرده بود کشورش هر کدام از دیپلمات‌های ایرانی را که ارتباطشان با شبکه جاسوسی ایران محرز شده باشد اخراج خواهد کرد. پس از صدور حکم اعدام برای چند تن از متهمان به جاسوسی برای ایران در کویت، یک مقام وزارت امور خارجه ایران در این باره به خبرگزاری مهر گفته بود این موضوع هیچ گونه ارتباطی با جمهوری اسلامی یا اعضای سفارت ایران نداشته و انتساب چنین ادعایی به ایران از سوی دستگاه قضایی کویت به گفته وی غیر مسئولانه است. دو متهم ایرانی یاد شده در جریان این پرونده یک زن و یک مرد هستند. حکم اولیه برای اعدام حدود 2 سال پیش برای آنها صادر شده بود. قاضی این پرونده 4 متهم یاد شده را در دسترسی به اطلاعات حساس نظامی کویت و آمریکا و دیگر کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس و انتقال آن به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مقصر دانسته است. ایران این اتهام را رد کرده است. متهمان در جریان این پرونده اتهام‌ها را نپذیرفته و اصرار داشتند که در جریان بازداشت مورد شکنجه قرار گرفتند تا به اتهام‌های مطرح شده اعتراف کنند. سال گذشته علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی به کویت سفر کرد و پس از آن روابط دو کشور از تیرگی خارج شد و دو طرف سفیران خود را بار دیگر به کشورهای یکدیگر اعزام کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این حکم نهایی نیست و برای تایید به دادگاه عالی کویت ارسال می شود و در صورت تایید حکم نهایی خواهد شد.
دادگاه جنایی بحرین روز یکشنبه 6 فعال شیعه این کشور را به اتهام توطئه و همکاری با ایران برای اجرای عملیات تروریستی علیه اهدافی چون وزارت کشور بحرین و سفارت عربستان سعودی در منامه به 15 سال زندان محکوم کرد. با حمید فاطمی همراه می شویم و گزارشی در پیوند با همین دادگاه جنایی بحرین.
خبرگزاری دولتی بحرین به نقل از مقامات این کشور گزارش داده است که 3 نفر از 6 نفری که به 15 سال حبس محکوم شده اند با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و سازمان بسیج برای هدف قرار دادن مراکز حساسی در بحرین در تماس بودند. این محکومان می توانند از احکام صادر شده درخواست تجدید نظر کنند. دولت بحرین در آبان ماه گذشته اعلام کرده بود اعضای یک شبکه تروریستی را دستگیر کرده است که قصد داشتند وزارت کشور بحرین و سفارتخانه عربستان سعودی در منامه و همچنین پل میان بحرین و عربستان سعودی را هدف عملیات تروریستی خود قرار دهند. 4 تن از این متهمان را قطر تحویل بحرین داد. گروه‌ها و فعالان معترض بحرینی تا کنون موضعی در خصوص این احکام قضایی اعلام نکردند. ایران هم دست داشتن در این توطئه را تکذیب کرده است. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران روز یکشنبه گفت تهران در امور داخلی بحرین دخالت ندارد و در مقابل به حکومت بحرین توصیه کرد که به خواسته های مردم این کشور احترام بگذارد. بحرین از سال گذشته شاهد تظاهرات معترضانی است که خواستار اصلاح نظام حکومتی این کشور هستند. بیشتر معترضان از اکثریت شیعه مذهب بحرین هستند. بحرین و شماری از کشورهای عرب خلیج فارس ایران را متهم به تحریک این اعتراض‌ها کردند. تهران ضمن حملات تبلیغاتی شدید به حکومت بحرین دست داشتن در این اعتراضات را همواره تکذیب کرده است. حاکمان بحرین که از خاندان سنی مذهب آل خلیفه هستند، خواسته های معترضان را برای روی کار آمدن دولتی منتخب نپذیرفتند و از این رو اعتراض های خیابانی و درگیری معترضان با نیروهای پلیس به صورت گاه به گاه ادامه دارد. نیروهای امنیتی بحرین سال گذشته با کمک گرفتن از نیروهای نظامی عربستان سعودی، امارات متحده عربی و کویت به حضور خیابانی معترضان پایان دادند. از زمان آغاز اعتراض‌های بحرین در سال گذشته تا کنون بیش از 70 نفر در این کشور کشته شدند.
حمید فاطمی بود و گزارشی از دادگاه جنایی بحرین.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
30 دقیقه از سه‌شنبه 9 خرداد ماه 1391 گذشت. باز می‌گردیم به خبرها با مهرداد میردامادی و تازه‌ترین و مهم‌ترین خبرهای ایران و جهان.
سلام و شب بخیر شنونده گرامی. حکومت سوریه در نامه رسمی به شورای امنیت سازمان ملل شبه نظامیان اسلامگرا را مسئول قتل عام 108 زن و مرد و کودک در شهر حوله معرفی کرد. در این نامه که خبرگزاری رسمی سوریه آن را منتشر ساخته، شهادت ناظران سازمان ملل و شاهدان عینی مبنی بر حضور تانک‌های ارتش در زمان وقوع کشتار در شهر حوله تکذیب شده است. در تحولی دیگر، تجار و کسبه شهر دمشق در بزرگترین نافرمانی مدنی در طول 14 ماه گذشته که از شروع تظاهرات علیه حکومت بشار اسد می‌گذرد و در اعتراض به قتل عام شهر حوله روز دوشنبه دست به اعتصاب زدند و مغازه‌ها و فروشگاه‌های خود را بستند. رئیس کمیسیون انتخابات مصر می‌گوید آخرین نخست وزیر حکومت حسنی مبارک و نامزد اخوان المسلمین در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت. بر طبق آمار اعلام شده توسط کمیسیون انتخابات، محمد مرسی نامزد اخوان المسلمین 5,760,000 و احمد شفیق آخرین نخست وزیر حسنی مبارک رئیس جمهوری برکنار شده مصر 5,500,000 رأی به دست آوردند. بنابر اعلان رسمی کمیسیون انتخابات مصر، 46% از 50,000,000 نفر واجدین شرایط در دور نخست انتخابات شرکت کردند. دور دوم انتخابات مصر 27 و 28 خرداد ماه برگزار می شود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در روز یادبود کشته شدگان و مفقودان ارتش آن کشور گفت که نیروهای نظامی ایالات متحده پس از یک دهه جنگ به وطن خود باز می گردند. رئیس جمهوری آمریکا با بیان اینکه برای نخستین بار در 9 سال گذشته اکنون هیچ سرباز آمریکایی در خاک عراق کشته نمی شود و در حال نبرد نیست اضافه کرد که جنگ افغانستان نیز برای آمریکا رو به پایان است. بر اساس نتایج نظرسنجی که روز دوشنبه منتشر شد، اگر بنا بود که امروز انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا برگزار شود، باراک اوباما 34% و میت رامنی رقیب جمهوری خواه وی 58% از آراء کهنه سربازان را از آن خود خواهند کرد. دفتر میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان اعلام کرد که 22 خرداد گفتگوی ملی با هدف بحث در مورد خلع سلاح گروه حزب الله و حل مشکل گسترش تسلیحات در کشور برگزار می شود. در بیانیه‌ای که به همین منظور صادر شده آمده است که رئیس جمهوری لبنان از رهبران سیاسی برای بحث در مورد راهبرد دفاع ملی و پرداختن به مسئله تسلیحات در کشور دعوت به عمل آورده است. گروه حزب الله میگوید از تسلیحاتی که در اختیار دارد برای دفاع مشروع در برابر اسرائیل بهره خواهد برد، اما گروه‌های مخالف میگویند حکومت لبنان باید انحصار استفاده از سلاح را در اختیار داشته و درباره در پیش گرفتن جنگ یا صلح تصمیم گیری کند.
سپاسگزارم از مهرداد میردامادی. نمای دور نمای نزدیک عنوان مجله رادیویی است که همکارم مهرداد قاسم فر برای شما تهیه میکنه. از شما دعوت میکنم شنونده این مجله باشید در پایان مجله نیمه شب رادیو فردا.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، در یک برنامه دیگه از مجموعه هفتگی نمای دور نمای نزدیک ویژه یک کتاب با من مهرداد قاسم فر همراه خواهید بود. در این برنامه این هفته دو مهمان خواهم داشت، یک ناشر نشر الکترونیک و سپس یک نویسنده. پیچیدگی‌ها و مشکلات ذاتی و ناکارآمدی‌های نشر سنتی کتاب در ایران وقتی که با محدودیت‌های فعلی یعنی نگاه عمدتاً سیاسی و امنیتی به مقوله نشر و نویسنده و تولید فرهنگی ترکیب میشه، نتیجهش میشه مشکلاتی که از مراحل مختلف سانسور شروع میشه. مراحلی که شامل خود سانسوری نویسنده در زمان تولید گرفته تا سانسور پیش از دریافت مجوز از سوی ناشر تا سانسور برای کسب مجوز از سوی ممیز ارشاد و حتی تا بعدش که ممکنه کتاب به رغم همه اینها از بازار جمع بشه گستردگی داره. حالا بماند که همه این هفت خان هم که بگذره، مسئله معرفی درست اثر به مخاطب و سپس توضیح اون مسئله بسیار مهمیه. در این مسیره که میشه سرانگشتی حساب کرد که چه میزان نویسنده و استعداد و اثر قابل تأملی یا به کلی نابود و محو میشه و یا ابتر و ناقص و نارس. اما نشر الکترونیک مدعیه که همه اینها رو یک جا حل میکنه. نه قدداری سانسور و سانسورچی رو راه میده و نه در معرفی و توضیح اثر دچار محدودیتی معنا داره. در این باره نشر الکترونیکی ناکجا که به رغم تازگیش هم از سوی مخاطبان و هم نویسندگان و شاعران مورد استقبال قرار گرفته، مهمان این برنامه است. تینوش نظمجو که خود هم مترجم و هم نمایشنامه نویسی و مستندسازی رو در کارنامه داره و هم در ایران در امر نشر دستی بر آتش داشته. خب آیه نظمجو، خیلی خوش اومدین به این برنامه، برنامه ویژه کتاب. من قبل از هر چیز میخوام بپرسم که با توجه به اینکه به هر حال در خارج از ایران میشه در تمام این سالها که بحث نشر آثار ایرانی در خارج از کشور مطرح بوده، همراه با این بحث بوده که کتابی که در خارج از کشور منتشر میشه راهی به جایی نخواهد برد به خاطر اینکه مخاطب اصلیش در داخله، چگونه شد که شما در چنین وضعیتی به فکر نشر الکترونیکی کتاب افتادید؟ با چه استدلالی در واقع؟
راستش بخوام مثلا موافق نیستم از این نظر که همونطور که خودتون میدونین هموطنان ما سالهاست که بیشتر دارن کشور رو ترک میکنن و در این 3-4 سال اخیر باز تعدادشون خیلی خیلی زیادتر شده. اکثر هم آدمایی هستن که کتابخون هستن، یعنی همون کسایی که کتابهای ما رو تو ایران میخونن اکثرشون اومدن خارج از کشور. به هر حال اینکه بگیم ایرانیان خارج از کشور مایل به خوندن نیستن به نظرم اشتباه است. حالا باید فکر بکنیم که به قول شما چرا موفق نبوده این داستان. به هر حال خارج از ایران خیلی سخت‌تر، امکانات کمتری وجود داشته تا الان، مشکلات جغرافیایی بوده، یعنی یه ناشر مثلا توی سوئد بوده و برای اینکه بتونه کتاباشو به دسترس ایرانیان یعنی دیگر برسونه، حتی اطلاع رسانی بکنه، خیلی کار سختی بوده. ولی خب امروز این مشکلات در واقع اینترنت و با نشر الکترونیک کاملا حل میشه.
یعنی مسئله توزیع کتاب رو که یکی از معضلات کتاب هست در نشر کتاب فارسی حل میشه کرد به این شیوه.
بله دیگه، چون در نظر بگیریم که در واقع اکثر آدمهایی که کتاب میخونن مایل هستن کتاب بخونن یا حتی نمیخونن و ما هدفمون این هستش که به سمت کتابخونی بیاریمشون، کسایی هستن که با اینترنت سر کار دارن، یعنی حداقل روی فیسبوک هستن، روی اینترنت هستن، ایمیل دارن، کار و زندگیشون با اینترنت به هر حال میگذره یک جایی و به همین دلیل ما میتونیم بهشون دسترسی داشته باشیم. خب اتفاقی که تا حالا ممکن نبود. در واقع دیگه فرقی نمیکنه که شما ایرانی باشین که توی آمریکا زندگی میکنین، توی استرالیا زندگی میکنین یا حتی توی ایران دارین زندگی میکنین. کتابی که من منتشر کردم از یک نویسنده ایرانی، چه داخل کشور باشه چه خارج از کشور باشه،
به دست مخاطب در واقع میرسه. اما با توجه به اینکه به هر حال شما مدت زیادی نمیگذره از راه اندازی نشر الکترونیک ناکجا، تجربه عملی شما جدای از اون ایده اولیه‌ای که شما رو به سمت چنین فعالیتی برد چگونه بوده؟
تجربه عملی ما در واقع همون جوری هستش که فکر می‌کردیم، که پیش‌بینی می‌کردیم، یعنی که سعی کردیم که از همون اول خلاق باشیم، بتونیم کتاب خوبی رو پیشنهاد بدیم، بتونیم که یک در واقع شکل گرافیک جالبی داشته باشیم، بتونیم مردم رو به سمت سایت بکشیم و این اتفاق الان افتاده و تعداد بازدیدکننده بسیار زیاد هستش برای یک سایت ادبی. برای فروش مدت میگذره، یعنی اینو ما از اول پیش بینی کرده بودیم. هر ناشری به خصوص ناشر الکترونیک ایرانی و به خصوص ناشر الکترونیک که فقط رو اینترنت داره کار میکنه میدونه که به هر حال کار بسیار بسیار سختی هستش، زمان میبره تا اینکه مردم عادت بکنن به یک سایت، بعد از اینکه عادت کردن و اومدن اعتماد بکنن و بعد از اینکه اعتماد کردن بخوان رو سایت در واقع کتابهای روزمرهشون رو بخرن. بعد تازه میرسیم به اون بخشی که بخش اصلی کار ماست که بخش نشر الکترونیک هست.
نشر الکترونیک اما جدای از بحث سرعت و ارائه خوب و همینطور مسئله حل کردن مشکل توزیع بین مخاطبانش در سراسر جهان، نه فقط در داخل ایران بلکه در سراسر جهان، اما یک نکته دیگری هم هست که در ایران امروز مسئله است، یکی از مهمترین مسائل کتاب هست ولی نشر الکترونیک این رو حل کرده تا حد زیادی، اونم بحث سانسور هست. آیا شما فیلتری یا اساسا سانسوری به هر شکلی و به هر نوعی رو برای اثری که میخواین بپذیرید و منتشر بکنید هم قائل هستید؟
والا تنها فیلتر ما یا به قول شما تنها سانسور ما کیفیت ادبی هستش، یعنی که من یک ناشر هستم و نگاهم یک نگاه صرفا ادبی هستش به روی اثری که برای من فرستاده میشه و بر اساس اون در واقع کتاب رو انتخاب میکنم، نه بر اساس هیچ معیار دیگه‌ای. مخاطب میخواد بیاد و کتاب خوب بخونه، ادبیات خوب بخونه و ما سعی میکنیم این رو براش به وجود بیاریم.
بخشی عمده از مخاطبان شما احتمالاً در درون ایران هستند، اما با توجه به مشکلاتی که وجود داره برای نقل و انتقال وجوه، اگر خوانندگانی در داخل ایران بخوان از نشر شما یا نشرهای شبیه شما که ظاهراً یکی بیشتر یا یکی دو تا دیگه بیشتر نیست بخوان خریداری بکنن، آیا این مشکل رو چطور میتونید حل بکنید برای خواننده داخل ایران؟
ببینید خب به هر حال ایران مشکلات خودش رو داره، ولی خب ما میبینیم که توی خود ایران سیستم‌هایی داره به وجود میاد، سیستم‌های اعتباری کارت حتی برای خرید کردن روی اینترنت داره به وجود میاد، همین الانش هستش، همین سیستم برای آیتونز وجود داره، ما بخش از کتابم روی آیتونز هستش، به خصوص کتاب ای بوکمون سیستم‌های اشتراک هستش که میشه با ایران به وجود آورد. البته که خب قیمتی که ما برای مخاطبی که توی ایران زندگی میکنه پیشنهاد داریم میکنیم خیلی متفاوت هستش با قیمتی که خارج از کشور پیشنهاد میکنیم.
گفتگوی من رو با تینوش نزبجو مدیر نشر الکترونیکی ناکجا میشنید. رمان از هرات تا تهران نوشته محسن نکومنشفرد زندگی مهاجران افغان در ایران رو دستمایه خودش داره. نکومنشفرد 26 سال پیش به سوئد مهاجرت کرد و حالا دبیر دبیرستان استکهلم. او رمان اولش رو پیش از این درباره مهاجران ایرانی در اروپا به عنوان دوردست‌های مبهم منتشر کرده بود. دانه‌های درشت برف در هوا می‌چرخیدند و روی زمین می‌نشستند، اما او آرام و قرار نداشت. چند بار در خانه گشت زده و زیر بعضی وسایل را نگاه کرده بود بدون آن که بداند به دنبال چیست. آقای نکومنشفرد، شما با این سطرهای آغازین رمانتون از هرات تا تهران قراره که خواننده‌تون رو به چه فضایی و چه موقعیت‌هایی ببرید؟
بله، در واقع یک زنی هستش که داستان با شروع میشه. زن افغان هست، در ایران زندگی میکنه با خانوادهش. اون چه که من میخوام بهش بپردازم در این رمان وضعیت افغان هاست در ایران، مهاجرین حالا یا پناهندگان افغان در ایران هست.
چطور شما به عنوان یک نویسنده ایرانی و مهاجر به سوئد مسئله مهاجرین افغان به ایران رو موضوع رمانتون قرار دادین؟
بله، من پیش از این که از ایران مهاجرت کنم یه مدت در یک جای کار میکردم که اونجا پناهنده های افغان کار میکردن یا مهاجرین، و خب هم اونجا دیده بودم ستم به افغان ها را، شرایط سختشون را، تحقیر افغان ها را، و به هر صورت با توجه به این که از همون ابتدا انگیزه های اجتماعی داشتم برام خیلی سخت بود که اونجا ببینم این صحنه ها را. اون چه که در ذهن من بود انباشته شد و من موقعی که شروع کردم بنویسم دم حجم کار خیلی زیاد شد، یعنی از حد داستان کوتاه خیلی خیلی فراتر رفت و خب شد یه رمان دیگه.
این کتاب بیش از آنچه که به مسئله تکنیک‌های زبانی یا فرم‌های نویسندگی اساساً به مسئله فرم توجه بکنه بیشتر به مسئله مضمون توجه داره، یعنی شما بیش از هر چیز جذب آن سخنی هستید که می‌خواستید بگید و قصه‌ای که می‌خواید تعریف بکنید تا اینکه به مسئله فرم بپردازید.
خب طبعا برای من خیلی مهمه که پیامی که دارم رسونده بشه و به خصوص در رابطه با این مسئله مهاجرین افغان، اون چیزی که برای من مهمتره اینه که اون پیام برسه به خواننده.
بخش‌های زیادی از کتاب دیده میشه که یک جور فرم مقاله‌وار به خودش میگیره و از به اصطلاح فضای داستانی خارج میشه. آیا فکر نکردید که میشه این رو در یک نسخه کوتاه‌تری ارائه داد که پیراسته‌تر باشه نسبت به آنچه که منتشر شده؟
مدت زمان زیادی از انتشار کتاب نگذشته. خودم هنوز استنباطم اینه که کتاب مسائل مختلفی که جنبه‌های مختلف زندگی افغان‌ها در ایران پرداخته و بسیاری از خواننده‌ها اینجوری تجربه کردن.
شما مخاطب اثرتون رو، مخاطب این کتاب رو در کجا جستجو میکنید؟ آیا در ایرانیان مهاجر بیشتر یا در درون ایران؟
برای من مهمتر از همه اینه که توی ایران مردم این کتاب رو بخونن. متاسفانه در اونجا خب وضعیت نشطوری هستش، خیلی بعید بعیده به چطور اجازه انتشار بدن. امیدوارم که بدن، چیز خاصی نداره، ولی خب با تجربه وضع نشر در سالهای اخیر زیاد امیدواری نیست. اما خب این کتاب در مخاطبانش میتونن همه اینها باشن، افغانها، افغانهای مهاجر، افغانهایی که در خود افغانستان زندگی میکنن، ایرانیهای خارج از کشور و ایرانیهای داخل کشور.
شنونده برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب بودید که همینجا به پایان میرسه. تا هفته دیگه.